به شرکت های فراوانی باشد، پول های فراوانی داشته باشد، اما برایش بگویند که اینقدر پول تز به یک ثانیه بعدش یا یک ساعت بعد زنده نیستی، چی به دردش میخورد پولش؟ و یا اگر به انسانی پول خیلی زیاد پیشنهاد شود، همچنان میشه از سنگ های قیمتی که گفته شده، از آنها هر چیزی که باشه برش پیشنهاد شود، اما برش گفته شده که مثلا یک سال بعد، یک روز بعد، دو روز بعد تو باید جانت بدی، و انسان قبول میکند. طبعا که عمر خیلی شیرین هست، زندگی خیلی شیرین هست، عمر و یا سن و سال هست که انسان ها در سایه از این پیشرفت ها و پیشرفت ها نائل میشوند. و اگر شاعر شاعر شده، عالم عالم شده، دکتر دکتر شده، تمامش از خاطر عمر بوده که شده. کسانی که فوت کردن، اونها خو دست آورده نداشتن، پیشرفتی نداشتن، یعنی زندگیشون همین قدری که پیشرفت داشتن و زندگی کردن بود، بعد از قطع شد، متبقی به نسلهای آینده گذاشته شد. و اینکه چرا در فرهنگ شاعران یا ما ارزش داره و به او زیاد اشاره شده یا یاد شده هست، باید گفت که عمر قیمتی ترین چیز یا پدیده نسبت به همه موارد دیگه هست.
گذشته گفتیم که هیچ میشی گزنده تر از عقربای ساعت نیست. خدا نکنه که به تیک و تاک های ساعت عادت کنیم و اونا را دیگه نشنویم و زمان بگذره با عقربای ساعت یک وقتی ما را نیش بزنه که دیگه فرصت برگشت هم نباشه. سهراب سپهری به همین بی بازگشت بودن زمان عمر را اشاره میکنه و میگه دنگ و دنگ ساعت گیج زمان در شب عمر میزند پی در پی زنگ. زهر این فکر که این دم گذره است می شود نقش به دیوار رگ هستی من. لحظه ها می گذرد، آنچه بگذشت نمی آید باز. قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز. با سبب گذر عمر در فرهنگ مردم خیلی دیده میشه. وقتی درباره روزگار و چگونگی روزگار از کسی میپرسین، میگه مگذره. میپرسی چی حال داری؟ میگه خدا رو شکر مگذره. معنیش ایست که زندگی میکنم و راضی هستم از زندگی، حتی اگر در سختی باشه بازم میگه مگذره. چه زود گذشت که بیخی تکیه کلام شده امی قضیه چه زود گذشت و مگذره. از تفریح برمیگردین، میگن چه زود گذشت. از دوران تحصیلی خود یاد میکنین، میگن چه زود گذشت. از سفر یاد میکنین، میگن چه زود گذشت. حتی اگر خیلی سخت هم گذشته باشه بازم میگن که گذشت، چقدر زود گذشت، و با یک خاطره بر ما و شما تبدیل میشه. مردم وقتی در مورد آینده صحبت میشه میگن یا الله و یا نصیب. معنی این عبارت است که نقد امروز بچسبیم. خب نوبت رسیده دوستان عزیز با پیام های خوبه شما که میخواییم اونا را بخونیم. فرشته فرزاد از مزار گفتن اگر این روزها روزهای آخر عمرم باشه، سعی میکنم از همه دوستان و فامیل بخشش بکنیم و از خداوند بخوایم که گناهان مرا ببخشه.
ها عرض سلام خدمت شنونده های رادیوی شما، یکی از شهروندان شهر کابل هستم. بله یک سال گذشت و سال هم در روبه پایینیش هسته، ولی بیشتر تلاش ما در ایزادی بوده که بتوانم به موفقیت ها و به اهدافی که تعیین کردیم به او برسم و تا جای هم تلاشم به تحقق پیوسته و توانستم که به مو اهداف خود برسم، اما سعیم بیشتر به این بوده که باید اهدافی که تعیین کردیم برسم، که تا هنوز به او هدفم که ادامه درسایم است و ادامه ماستری است هنوز نتانستم به او نایل بیایم، اما بیشتر سعی تلاش خودم میکنم که به مو کارم هم برسم.
سروش بارکزایی از کابل گفتن من سعی میکنم به همه خوبی کنم و از همه حلالیت و رضایت به طلبم و اگر دینی به گردنم هست ادا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکارانتان و همچنان خدمت شنوندگان رادیو. من عبدالحمید قاسمی هستم، از هرات، فارغ التحصیل پنزه شرعیات هرات هستم. برای از اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، باید زندگیمون را اول مقرون به دین بسازیم و ثانیاً در زندگی باید از وقت‌های فراغت خیش به وجه احسن استفاده کنیم و کوشش کنیم که وقت‌ها و فرصت‌هایی را که در اختیار داریم اینا را بیهوده از دست ندهیم و اینا را در برنامه‌ریزی زندگی صرف بکنیم و یک زندگی خوب و خوش را برای خود برنامه‌ریزی بکنیم و طبق برنامه‌ریزی خود عمل بکنیم که ان شاءالله زندگی خوب و خوش خواهیم داشت.
قدسیه نصیری از هرات گفتم من هنوز جوان هستم و خیلی آرزوها دارم، ولی اگر قرار باشه این روزها روزه آخر عمرم باشه، سعی میکنم بیشتر خدمت پدر و مادر رو بکنم و به فامیل و دوستان بیشتر سر بزنم. حفیظ الله محسنی از غزنی گفتن ما باید تا میتونیم از لحظه لحظه زندگی خود استفاده کنیم تا حسرتی بر ما نمانه، از امیال تصمیم بگیریم که خوب زندگی کنیم تا وقتی که به ما میگن روز آخر عمرت هست هیچ تشویشی نداشته باشیم. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه از قبل از اینکه بخش آخر را تقدیم حضورتان بکنیم، دیگه همینجا دوسیه موضوعی برنامه را در این هفته میبندیم و خدمتتان عرض بکنم که موضوع هفته آینده ما این سوال از شماست که گم شده ایتان چی هست؟ خب هر کسی ممکن است از زندگیش که گم شده ای داشته باشه. ما که از هر کسی دور بر ما پرسان کردیم که گم شده ایتان چیست، گفتن گم شده ما پول، پیسه و ثروت هست. انشالله که به گم شده هایتان برسین دوستان عزیز. خب به طب در روزگار زندگی میکنیم که پول و پیسه گرچه که نمیتونه حلال همه مشکلات باشه، ولی خب خیلی از مشکلات را حل میکنه و خیلی از گرفتاری ها را. بریم سراغ بخش پایانی. این سوال ما را یادتان باشه که بهش جواب بدین.
گلانه
تعدادی به باقی دعوت شده بودن. اونا قرار بود بعد از چند ساعت هر قدر میوه که دانستن با خود ببرن، اما وقتی وارد باغ شدن زیبایی و تنوع گلها و گیاهان و میوه اونا رو به خود مشغول ساخت. تعداد کمی از اونا به اندازه کافی میوه جمع کردن. وقتی زمانشان تمام شد خیلی افسوس خوردن که چرا فرصت جمع آوری میوه را از دست دادن. ما وقتی دری برای ما باز میشه، اولا باید توجه داشته باشیم که زمان محدودی داریم. در سنیم معلوم نیست که باغ دیگه ای در کار باشه و همین خاطر تا تنور داغ است باید نان را چسباند. پیامبر ما میفرمایند کسی که یک دری از خیر برویش باز شد آن را غنیمت بشمارد، زیرا نمیداند چه وقت بروی او بسته خواهد شد. و پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز و جوان ما. ما فردا که جمعه است برنامه نداریم، انشالله روز شنبه باز به خدمت شما خواهیم بود. تا آن روز خداوند مهربان باشد. برای
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب منطقه جمهوری اسلامی ایران ایستادگی مقابل جبهه استکبار است. واکنش طالبان بر نگرانی ایران درباره قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان. و دیدار سرپرست وزارت دفاع طالبان با امیر قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران منطقه دینی، عقلی و انسانی جمهوری اسلامی ایران را برای ایستادگی مقابل جبهه استکبار دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تبیین منطقه ایستادگی و مقابله جمهوری اسلامی ایران با زورگویان گفتند:
رهبری امام راهب رضوان الله علیه همت و شجاعت و فداکاری ملت ایران در سراسر کشور یک حادثه ای رو به وجود آورد که یک دو جبهگی در دنیا ایجاد کرد. یک جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی، نمیخوام حالا تبدیل تعبیر به مکتب بکنم، این یک جبهه. یه جبهه هم جبهه جمهوری مرتبط با دین و با اسلام، بلکه منشأ گرفته از دین و از اسلام. این یه دو جبهه‌ای به وجود آمد که این قبل از تشکیل جمهوری اسلامی این دو جبهه‌ای وجود نداشت. این جبهه بندی طبعاً عوارضی برای هر دو طرف داشته است. ناسازگاری بین این دو جبهه امر طبیعی بود و این ناسازگاری از روز اول شروع شد. نباید هم تصور کرد که این ناسازگاری فقط به خاطر مسئله پایبندی به دینه، که یک طرف به دین پایبند، یک طرف نسبت به دین بی‌تفاوت یا مثلا بدون پایبندی است. فقط این نبود. البته در ظواهر امر این وجود داشت، اما عمق مخالفت و ناسازگاری و احیانا ستیزگری ها از اینها بیشتره. مسئله این بود که اون جناح دموکراسی رایج غربی احساس کرد که این الگوی جدیدی که مطرح شده است با منافع عمده او و شاید در نهایت با موجودیت او معارضه دارد و منافات دارد. اینو احساس کردن از اولی که جمهوری اسلامی به وجود آمد، این احساس فی الجمله در طرف مقابل ایجاد شد و روز به روز هم تشدید شد و تقویت شد. این مخالفت و معارضه جدی به خاطر اینه که در نظام لیبرال دموکراسی و حکومت‌ها و دولت‌هایی بر اساس اون منطق و اون ممشا به وجود آمدند، در ذات آنها استکبار وجود دارد، تعرض و تجاوز وجود داره. استکبار به همون معنایی که ما در انقلاب اسلامی به کار می‌بریم، یعنی وجود ظلم، تجاوز، تعدی به ملت‌ها، اینها در ذات او این معنا وجود داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین مسئله و رویکرد جبهه مردم سالاری اسلامی را به دلیل ماهیت اسلامی آن مقابله با این گونه ظلم‌ها و تعدی‌ها خواندند و در مقابل این سوال که چرا جمهوری اسلامی با جبهه استکبار مقابله می‌کند گفتند:
مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد، مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است. سوال نشه که چرا شما با فلان کشور اظهار مخالفت میکنید. ما با دولت‌ها، با کشورها، با ملت‌ها به خودی و خود هیچ معارضه‌ای نداریم. ما با ظلم مخالفیم، با استکبار مخالفیم، با تجاوز مخالفیم، با اون حوادثی که امروز شما دارید در غزه مشاهده میکنید مخالفیم. یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار میگیرند، زنشون، کودکشون، خانوادهشون، خانهشون، زیرساختشون، داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا میکنن، نه فقط معارضه نمیکنن، ممانعت نمیکنن، بلکه حتی کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، کمک میکنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو در مقابل جبهه مقابل قرار میدهد، این مفاهیمی است که هم عقل، هم عرف، هم هر شرع و دینی، هم وجدان بشری اون رو محکوم میکنه. ما با اینا مخالفیم. مخالفت جمهوری اسلامی با این چیز هاست.
ایشان تأکید کردند این مسئله باید روشن و معلوم باشد که جبهه استکبار ظلم و تجاوز و کشتار را زیر نام دموکراسی، حقوق بشر و لیبرالیسم پنهان کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید همواره پرچمدار و پیشگام و پیشقدم در مقابله با استکبار باشد گفتند:
دومین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که ما باید پرچم مبارزه با استکبار رو همیشه بلند نگه داریم. مراقب باشیم جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای اجازه ندهد که این پرچمداری مقابله با استکبار از او گرفته بشه. ما باید پیشگام باشیم، پیشقدم باشیم و این پرچم رو هر روز گسترده تر و برافراشته تر. این مطلب دوم. نتیجه سوم و آخر این که این حقیقت رو برای نسل‌های نو به نو خودمون روشن کنیم. ما جوانامون بدانن، جوانای این نسل و جوانای نسل‌های آینده بدانن ممشای جمهوری اسلامی چیست، این ایستادگی چیست. البته خوشبختانه در این 3-4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی 14 و اندی گذشته، ما در دنیا موفق بودیم، ما در منطقه در دنیا موفق بودیم در اینکه بتوانیم این چهره رو، این جبهه رو، این جهتگیری رو از جمهوری اسلامی به عالم بشریت نشان بدیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. سخنگوی حکومت طالبان تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سردار اسکندر مومنی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت مقابله مواد مخدر صنعتی در کشور جریان دارد و هیچ کارخانه فعال آن در افغانستان وجود ندارد. مجاهد افزود پیکار برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیازمند همکاری های دو جانبه است و ای گفت مواد مخدر صنعتی که در افغانستان ساخته می شود ما با بسیار جدیت علیه آن مبارزه می کنیم. این را ما اطمینان می دهیم که این پدیده نیز از بین خواهد رفت. پیش از این رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در گفتگو با رسانه های ایرانی اظهار داشت که ایران شاهد افزایش تولید و ورود مواد مخدر صنعتی از افغانستان است. سردار مومنی گفت در سال روان نیز بر اساس آمار 10 ماهه شاهد افزایش کشف حدود 20% مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین و شیشه هستیم. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران گفت مشکل شناسنامه فرزندان مادران ایرانی در حال حل شدن است. عبدالله مبینی درباره صدور شناسنامه برای افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر غیر ایرانی هستند گفت این موضوع در جلسه 21 شورای سیاستگذاری و هماهنگی اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفت. تقریبا 19 مصوبه برای این موضوع تنظیم شده است و افزود این مصوبات ابلاغ شده است و در حال حاضر بر اساس این مصوبات اقدامات در حال انجام است و به سمت می رویم که مشکل این افراد رفع شود. خب عزیزان شنونده، کم کم نزدیک می شویم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه خبرها را بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما التماس دعا داریم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة.
خب از زن شنونده انشالله طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. محسن شجاعی دانشجوی افغانستانی دانشگاه پیام نور مشهد در بخش قرائت تحقیق رتبه اول 27 جشنواره قرآن و اطرت دانشجویان دانشگاه پیام نور ایران را کسب کرد. 27 جشنواره قرآن و اطرت دانشجویان دانشگاه پیام نور ایران با هدف اعتلاء دانش، ایمان، اخلاق و بصیرت دینی دانشجویان و توسعه فضای معنوی و قرآنی و تدبر و عمل به آن آموزه‌ها در تاریخ 15 تا 17 ماه حوت و میزبانی ولایت فارس برگزار شد. در این جشنواره محسن شجاعی دانشجوی افغانستانی دانشگاه پیام نور مشهد رتبه اول در بخش قرائت تحقیق، میلاد عظیمی از ولایت فارس مقام دوم و محمد رضا نمازی از گیلان مقام سوم را کسب کردند. دبیر 27 جشنواره قرآن و اطرت دانشگاه پیام نور در این خصوص گفت بیش از 7000 دانشجو از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند که پس از رقابت در مرحله کشوری 50 نفر برگزیده شدند. محمدی افزود این دانشجویان به مدت 3 روز در رشته‌های مختلفی با یکدیگر رقابت کردند که مهمترین آن رشته‌های نهج البلاغه، قرائت قرآن کریم، حفظ و رشته‌های هنری بود و اعلام کرد بیش از 1200 دانشجو از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور فارس در این رقابت حضور داشتند که 17 مقام را در رشته‌های مختلف از آن خود کردند. همکارم سید محمد باقر حسینی گفتگویی انجام داده با محسن شجاعی، نفر اولین مسابقات که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای محسن شجاعی، قاری برجسته افغانستانی، موفقیتتان را در مسابقات دانشجوی کشوری که از طرف دانشگاه پیام نور برگزار شده بود تبریک عرض میکنم. در خصوص این موفقیتون صحبت بفرمایید.
سلام خدمت شما. عرضم به حضورتان که با توجه به حالا تمریناتی که داشتم و زحماتی که اساتید برام کشیده بودن و همچنین دعای دوستان و عزیزان نزدیک و همچنین پدر و مادر، تونستم خدا رو شکر مقام اول رشته قرائت تحقیق رو در مسابقات کشوری پیام نور کسب کنم. الحمدلله.
بسیار عالی. خب شما سطح مسابقات چگونه دیدین؟
سطح مسابقات با توجه به این که از قبل فیلم ها و فایل ها فرستاده شده بود، خیلی نفرات گلچین شده بودن. یعنی اینطوری نبود که نفرات زیاد باشد و مثلا از هر رشته 10 نفر 15 نفر باشد، نه اینطوری نبود. از هر رشته 5-6 نفر اومده بودن، ولی خب خیلی قوی بودن همه و سطح مسابقات بالا بود و فکر میکنم که رقابت هم خیلی تنگاتنگ بود و نمرات خیلی به هم دیگه نزدیک بود. الحمدلله شاید مسابقات خیلی خوب بود.
آقای شجاعی بفرمایید که از کشور افغانستان آیا دانشجوهای دیگر هم شرکت کرده بودن؟
از کشور افغانستان در رشته های آوایی ما کسی رو نداشتیم. در رشته های آوایی، در رشته های تحقیق و ترتیل و اذان و اینها ما کسی رو نداشتیم، یعنی راه پیدا کرده باشه به مرحله کشوری.
تشکر آقای شجاعی. در صحبت اولتون اشاره مختصر کردین، اما دلایل موفقیتتون چی بودن؟
دلایل موفقیت، حالا علاوه بر اون بحث های توسل و توکل و بالاخره مددجویی از ائمه اطهار، خب دلیل اصلیش میتونه اون تلاش ها و ممارست هایی که در روزهای اخیر داشتم باشه و واقعا خیلی تلاش کردم، خیلی وقت گذاشتم برای مسابقات از لحاظ فنی و پیش اساتید زیادی رفتم و جا داره که از استاد خودم استاد های سعید بیژنی هم تشکر بکنم که خیلی برام از زحمت کشیدن. واقعا این چند روز خیلی با هم دیگه در رابطه با این تلاوت کشوری خیلی با هم دیگه وقت گذاشتیم و زحمت کشیدیم. و یک دلیل دیگه هم که میتونه باشه، اون لحظه آخری ممکنه شما یه عالمه برنامه ریزی کرده باشی ولی خب اون چیزی که میخوای نشه و اون لازمش اون قوت قلب و آرامش هنگام تلاوته که با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، خدا رو شکر من اونو داشتم و تلاوت بی استرسی بود الحمدلله.
درباره سبک قرائت تحقیقی شما در این مسابقات ارائه کردین صحبت می‌فرمایید؟
سبکی که ارائه شد از دو تا سبک بود، از سبک استاد محمد رفعت و از سبک استاد محمد عمران و حالا چیزهایی که خودم داخل صدام دارم و دوست دارم اونها رو و دوست دارم ارائه بدم، حالا تلفیق از این سه تا بود که سعی کردم در قرعه این مسابقات به نمایش بذارم.
خیلی ممنون. اگر توصیه سفارشی و دوستانی که همردیف شما هستند دارین بفرمایید.
توصیه‌ام اینه که دوستانی که حالا علاقمند به قرائت هستن و حالا در بحث‌های آوایی اینها مخصوصا حفظ، خیلی توصیه میکنم که قاریان قرآن به سمت حفظ برن و حفظ جز لازمه زندگی و شما اگر حفظ رو پشت سر بذاری و حافظ قرآن بشی و مسلط به آیات قرآن بشی و همچنین مفاهیم رو در پیش بگیری، در زندگی واقعا در اون بنبست ها یا در اون دورایی های زندگی واقعا قرآن کارسازه و میتونه کلید زندگی باشه.
ادامه خبرها. سرپرست وزارت دفاع طالبان در دیدار با امیر قطر درباره توسعه روابط و پیشرفت های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داده است و افزود آنان در این دیدار درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. پیش از این نیز نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی گفته بود کشورهای منطقه و جهان باید اقدام به تعامل سازنده با افغانستان نمایند و فرصت‌های موجود را از دست ندهند. نماینده چین در سازمان ملل با اظهار اینکه ارتقای همکاری عملی با طالبان باید در اولویت این سازمان باشد، خواستار پرهیز از تحمیل پیش‌فرض‌ها بر افغانستان شد. گنگ شوانگ نماینده دائم چین در سازمان ملل با اشاره به وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که در طول 2.5 سال پس از روی کار آمدن دولت موقت، وضعیت داخلی افغانستان به طور کلی با ثبات بوده است و اقتصاد و معیشت مردم و گسترش همکاری های منطقوی نیز بهبود یافته. این تحولات مثبت شایسته پذیرش و شناسایی است. وی با تأکید بر اینکه افغانستان همچنان با چالش‌های اقتصادی و تهدید تروریسم مواجه است، افزود شورای امنیت باید درک جامع‌تر و عینی‌تری از وضعیت افغانستان به دست آورد، راه حل را به شیوه منطقی‌تر و عملگرایانه‌تر برنامه‌ریزی کند، بنبست کنونی را بشکند و نقش مثبت و سازنده‌ای در توسعه پایدار این کشور و ادغام آن در جامعه بین‌المللی ایفا کند. نماینده چین تصریح کرد در وهله اول ارتقای همکاری عملی با افغانستان باید در اولویت قرار گیرد و با اشاره به گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل افزود افغانستان پتانسیلی خوبی برای توسعه دارد و رشد اقتصادی آن از طریق ارتقای ارتباطات تجاری می تواند تا حد زیادی وابستگی افغانستان به کمک های بین المللی را کاهش دهد. شوانگ هم افزود جامعه بین المللی باید از یک سو کمک های بشر دوستانه را برای افغانستان تضمین کند و از سوی دیگر در زمینه کشت جایگزین، پاکسازی ماین، احیای سیستم بانکی افغانستان و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در پرتو نیازهای این کشور کمک بیشتری ارائه کند تا به توسعه بلند مدت افغانستان کمک شود. نماینده چین با ضروری دانستن حفظ گفتگو و تماس‌ها با مقامات طالبان ادامه داد. قطعنامه شورای امنیت از مقامات افغانستان می‌خواهد تا حکومتی فراگیر ایجاد کنند و از حقوق اساسی همه از جمله زنان، اطفال و اقلیت‌های قومی محافظت کنند. جامعه بین‌المللی باید از طریق ارتباط صبورانه با مقامات افغانستان به تدریج درک و اعتماد طالبان را نسبت به جهان خارج افزایش دهد تا آنها ابتکارات مؤثرتری را در پاسخ به انتظارات بین المللی اتخاذ کنند. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت هیچ جایگزینی برای تعامل سازنده با طالبان جهت برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود ندارد. آنا اوستینیوا معاون نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفت پس از 20 سال وابستگی کامل به کمک‌های بین‌المللی افغانستان در وضعیت قحطی مالی و تحت تحریم‌های یک جانبه بی‌سابقه در فاصله یک قدمی فروپاشی انسانی و اقتصادی قرار گرفت. با این حال برخلاف پیش‌بینی‌ها و انتظارات بدبینانه همکاران غربی ما افغانستان نه به یک جنگ داخلی دیگر نیفتاد و نه به یک سیاه‌چاله تبدیل شد و افزود ما متقاعد شده ایم که در قضیه افغانستان هیچ جایگزینی برای رویکرد واقع بینانه و جامع در قبال این کشور بر اساس تحلیل عینی و ارزیابی متوازن از وضعیت وجود ندارد. این دیپلمات روس تأکید کرد که رویکرد واقع بینانه هم متضمن مشارکت سازنده جامعه بین المللی با توجه به نیازهای افغانستانی ها و هم شامل گفتگوی عملگرایانه با مقامات بالفعل در مورد طیف وسیعی از مشکلات فوری بدون فشار یا باجگیری است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از هر فرصتی برای فشار بر طالبان و بازگرداندن دختران به مکاتب استفاده می کند. در آستانه آغاز سال تعلیمی و تحصیلی جدید در افغانستان، میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 16 هوت در یک نشست خبری گفت سالگرد غم‌انگیزی در انتظار دختران افغانستانی است. و ای تأکید کرد که واشنگتن از هر فرصتی برای اعمال فشار بر طالبان به منظور بازگشت دختران به مکاتب استفاده خواهد کرد. و افزوده است ما روشن کرده ایم که طالبان دختران را هرگز نباید از رفتن به مکاتب جلوگیری می کردن. پیش برد احترام به حقوق زنان و دختران افغانستانی برای تلاش های ما در افغانستان حیاتی است. میلر از طالبان خواسته است تا احکام تبعیض آمیز خود علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کنند. بیشتر از 2 سال می شود که زنان و دختران افغانستان از حقوق اولیه خود از جمله کار و آموزش محروم هستند. و منابع محلی در ولایت بدخشان می گویند که در پی لغزش بخشی از کوه در منطقه قرهکمر این ولایت شاهراه عمومی فیض‌آباد تخار بر روی رفت آمد بسته شده است. منابع امروز 17 هود تایید کردند که این مسیر در 2 کیلومتری ورسوالی کشم ولایت بدخشان مسدود شده است. با گفته منابع همکنون ده ها اراده موتر تیز رفتار و باربری در دو طرف شاهراه متوقف شدند. در همین حال ریاست فواید عامه طالبان در بدخشان گفته است که تیمهای کاری آنان برای بازگشایی این شاهراه به محل اعزام شدند. این وزارت از آبرین شاهراه فیض‌آباد تخار خواسته است تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری کنند. رهبر معظم انقلاب منطق جمهوری اسلامی ایران استادگی مقابل جبهه استکبار است. واکنش طالبان و نگرانی ایران درباره قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان، و دیدار سرپرست وزارت دفاع طالبان با امیر قطر. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه‌اش از وضعیت افغانستان از اختلافات درونی در حکومت طالبان خبر داده است. این موضوع را همکارم سید باقر حسینی باقای متی‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی و منطقه مطرح کرده که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای خروتی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با گزارش 3 ماهه‌ای که دبیرکل سازمان ملل در شورای امنیت قرائت کرده، میخواستم نظر شما را بدانم. این گزارش 3 بخش داره که بخش اولش اختصاص داشته به اختلافات درونی که در حکومت طالبان هست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در این گزارش آورده که حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومت داری با اختلافات درونی مواجهه، که این اختلافات درونی باعث شده که هیچ پیشرفتی در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری به دست نیاید. نظر شما رو میخواستم در رابطه با این گزارش سازمان ملل بدانم که این اختلافات درونی تا چه اندازه میتونه که مشکل ساز باشه برای حکومت طالبان، بفرمایید.
بعد از تقدیم سلام، ببینید در مرحله اول در مورد اختلافات درونی من فکر میکنم که در موارد اساسی حکومت داری قطعا کدام اختلافات درونی فیما بین طالبا و امارت اسلامی افغانستان وجود نداره. فقط اختلافات بسیار جزئی که وجود داره بالای موضوع درس خواندن شاگردای طبقه اوناس یا زنان یا دخترای بالاتر از صنف 7 از 6 است. دیگه اینطور اختلافاتی که در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بین پرچمی ها و خلقی ها بود، یا اتر اختلافاتی که در وقت مجاهدین که منجر به جنگ های تنظیمی شد فی مبین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در زمان موجودیت شورایی، و بعد از او فی مبین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی و همچنان اتحاد اسلامی و همچنان جنبش اسلامی بود و کابل و ایران تبدیل کرد. اتر اختلافاتی هیچگاه محسوس نیست و احساس نشونه. باز تکرار میکنم در وارد اساسی حکومتداری قدر اختلافات نیست، فقط اونم اختلافات جزئی در موارد شروع مکاتب است که او هم به احتمال قوی حل میشه.
بخش دیگر گزارش آقای گوترش تاکید کرده بر بحث مسائل حقوق بشری و گفته که ادامه اجرای سیاست‌های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض میکنه هشدار دهنده است. او از طالبان خواسته تا مجازات بدنی را که مغایر تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است متوقف کنه. نظر شما چی هست؟
در مورد سوال شما که افغانستان تعهداتی داره در مقابل کنوانسیون ملل متحد، بدون شک تمام کشورهای عضو ملل متحد گویا تعهداتی داره در مقابل ملل متحد، در مقابل مواد کنوانسیونی های ملل متحد. اما افغانستان از زمانی که امارت اسلامی افغانستان ایجاد شده در مقابل ملل متحد هیچ گونه تعهداتی را انجام نداده و خود ملزم یا مکلف به تعهدات به جای تعهدات هم نمیدانم، به دلیل این که ملل متحد در قسمت شناخت افغانستان، یعنی به رسمیت شناختن افغانستان و سپردن چوکی مربوطه افغانستان به گویا امارت اسلامی افغانستان، در اونجا تعلل کردن، در اونجا هیچ آماده هیچ گونه تعامل با امارت اسلامی افغانستان نیستن که نیستند، پس ملل متحد کدام اساس خواهان ازی است که تعهدات افغانستان در مقابل کلناسی ملل متحد باید مراعات شود؟ گرچه ما در اصول طرفدار ازی هستیم که باید تعهدات که افغانستان در مقابل کلناسی ملل متحد داشته یا داره او را باید اجرا کنه، اما برعکس از ملل متحد هم تقاضا وجود داره که در مرحله اول تعامل صورت بگیره با حکومت امارات اسلامی افغانستان و بعدش در قسمت شناخت از اونها اقدامات صورت بگیره. حرکات هر دو جانبه می باشه، از یک طرف نیست که من به رسمیت میشناسم تو هم در مقابل تعهدات ما از تو میخواییم در مقابل کنونسیون ملل متحد.
از زن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. شبتان بخیر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از این که ما را با نشرات نیمروزی رادیو دری همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه دیار خورشید را بشنوید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید
با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، رسیدیم به عصرگاه سرد و بارانی و برفی اسفند ماه. این روز برای شما عزیزان به خیر و خوشی باشه انشالله. با دیار خورشید رادیو دری خیلی خیلی خوش آمدیم. در این هوای سرد با خودتان گرما آوردین، صفا آوردین. از کدام شهر صدای ما را میشنوین؟ از کدام ولایت؟ هر جا که هستین ما خوشحال هستیم. خوشحال هستیم که همراه ما هستین. پیام بفرستین در ایران با شماره 3800-226 و در افغانستان 0794-717144. ما را تنها نمانید. آخرین روزهای اسفند است. از سر شاخ این برهنه چنار، مرغکی با ترنمی بیدار میزند نغمه. نیست معلومم آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه های بهار. در روزهای پایانی سال کم کم صدای پای نوروز می آید و بوی بهار در کوچه پس کوچه ها و محله ها به مشام می رسد. در این روزها همینطور که طبیعت کم کم آماده تکاندن برف از تن و روی خودش می شه، خانه ها و در و دیوار ها هم رنگ تمیزی و پاکی به خودشان می گیرن. بسیاری از مردم مشغول خانه تکانی و گردگیری و نظافت در و دیوار هستند و خودشان بر استقبال از فصل بهار و ماه مبارک رمضان که امسال در نوروز و بهار است آماده می کنن. ای همه همسایگان، زمزمه خانی کنید، می رسد اسفند ماه، خانه تکانی کنید.
رسم خانه تکانی یکی از رسوم پسندیده ما ایرانیانه که در روزهای پایانی سال با آداب خاصی هم اجرا میشه.
از سنت خانه تکانی صحبت میکنیم، اما فراموش نکنیم که خانه تکانی فقط یک نماد سنت است. آنچه اهمیت داره خانه تکانی دل هاست. شنونده برنامه دیار خورشید هستید از رادیو دری و همچنان با مهر در کنار شما هستیم. عزیزان، پوستین یا لباس خزدار و لباس زمستانی گفته میشه که تمام یا قسمت عمده آن پوست حیوانات پشمدار است. در ایران از پوست گوسفند و حیوانات حلال گوشت دیگری هم برای دوخت پوستین استفاده میکنن.
پوستین دوزی یکی از رشته های دوزندگی سنتی در ایرانه که اون رو به صورت نیمتنه و جلیقه یا بلند به شکل قبا می دوزند و زمستان به تن می کنند. فن پرورش و نمک زدن، تراش دادن و آماده کردن پوست برای دوخت جلیقه، کلاه، کیف و کفش، پوستین و زیرانداز یا هر لباس دیگری پیشینهی دیرینه داره و این صنعت و هنر نسل به نسل از نیاکان ما به مردان و زنان عصر حاضر رسیده.
با این مقدمه کوتاه میخوایم شما عزیزان هنر دوست با هنر دستی پوستین دوزی در استان خراسان رضوی با عنوان اصلی ترین مرکز تولید پوستین ایران بیشتر آشنا کنیم. هنر پوستین دوزی و نقش اندازی روی آن یکی از مهمترین صنایع دستی استان خراسان رضوی است که قدمت این هنر در بین مردم شاندیز مشهد به 600 سال قبل برمی‌گردد.
اهالی شاندیز در کنار دامپروری و کشاورزی پوستین دوزی هم می‌کنند و این هنر بیشتر در بین عشایر رونق داره و ما درباره نحوه استفاده از پوست حیوانات برای پوستین دوزی خدمتون عرض کنیم که بعد از ذبح حیوان مورد نظر و جداسازی صحیح پوست از بدن اون، پوست رو مدت دو شبانه روز در آب خیسانده و بعد از شستشوی کامل برای گرفتن چربی‌های اضافی روی پوست، پشت اون رو با آرد جو و نمک می‌پوشونن و اون رو جمع می‌کنن تا مدتی به همون حالت بمانه.
بعد از این کار با استفاده از وسیله‌ای که در قدیم سنگ بوده و امروزه سنباده مخصوصی هست، سنباده می‌زنن تا کاملا صاف شود. بعد هم نوبت به رنگ زدن پوستین میرسه و در این مرحله پوست برای برش آماده است. الگوهای مورد نظر روی پوست قرار میتن و او را قیچی میکنن.
در حال حاضر هنر و صنعت پوستین دوزی در خراسان رضوی و به ویژه شهرهای قوچان و شاندیز رواج داره و این دو شهر یعنی قوچان و شاندیز از اصلی ترین مراکز تولید پوستین در خراسان به حساب میاد.
تولیدات پوست در زمان جنگ جهانی دوم رونق زیادی داشت و روس‌ها و آلمانی‌ها از کت و کلاهش استفاده می‌کردند، به طوری که کلاه‌های دوخته شاندیز مشهد و کلاه روسی معروف شده بود.
هنر پوستین دوزی علاوه بر منطقه شاندیز در نقاط دیگر استان خراسان رضوی از جمله مشهد، بینالود و ترقوه هم رواج دارد.
تشکر از همراهی شما در گشت و گذار امروز دیار خورشید. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad.
دار و ندار ما از آقای مامرزاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بوریم مشرف شویم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا میده، دیدن گل دستاش دل آدمه جلا میده. هر کی که غصه دره یا گره ای تو کارشه، میره تو صحنه آقا حال و هواشه دفاع میده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
رضا جانم قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان.
تبارک الله از این فرخ آستان که بود، به پاس درگه او آسمان همیشه مقیم. به چشم زایر این آستان بود روشن، هر آنچه گشت به سینا نهان ز چشم کلی. زهی بران که نهد روی دل بر این درگاه، برای صافی و دین درست و قلب سلیم. زایرانی که به بارگاه امام هشتم مشرف می شوند، می باید از صحن‌های آستان به حرم تقرب جوید. به فضای باز اطراف مرقد منور صحن گفته می شود. در مجموع 9 صحن انقلاب، آزادی، جمهوری اسلامی، قدس، جامعه رضوی، قدیر، کوثر، هدایت و رضوان پذیرای زائران حضرتند. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی که نکردم برایت. نه به خاک در بسودم، نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
خب عزیزان شنونده، این آخرین برنامه دیار خورشید در این سال بود. انشالله که این برنامه ها به دلتان نشسته باشه، استفاده کرده باشین و انشالله به شرط حیات عمر خدا کنه که توفیق داشته باشیم بعد از ماه مبارک رمضان در سال جدید باز با ادامه برنامه دیار خورشید در خدمت شما باشیم. تا آن زمان خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.